بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. خوب به حمد الله رب العالمین عرض کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره‌ای معنای خاص به خودش رو داره و اگر قرار باشد در سوره مبارکه نساء با توجه به تفسیر انفسی آیات، چون ما آیات الهی رو مفسر به آیات الهی میدانی، یعنی آیات است که آیات را تفسیر میکنه و روایات هم بیان آیات است، یعنی اگر قرار باشد ما تفسیر واقعی رو سراغ بگیریم باید بریم به سراغ تفسیر آیه به آیه و تفسیر آیه به کلام معصوم، اون هم جدای از آیه نیست. تنها راه بیان قرآن کلام معصوم و کلام خود حضرت حقه. با توجه به این مطلب ما عرضمون اینه که جامع‌ترین تفسیرها تفسیر انفسی قرآن است. تفسیر انفسی قرآن یعنی تفسیری که آیات بیاد بر جان بنشیند، دو مرتبه این آیات بفرمایید ظهور و بروز داشته باشه و این ظهور و بروزش کارساز است و به عبارت بهتر اگر قرار باشد دو تا چهار تا صحبت بکنیم همین تقوای الهی. تقوای الهی یعنی مراقبت از نفوس و نفس، انسان نگهبان جان باشد، قلب باشد، به تعبیر امام حقایق علیه السلام امام صادق، القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. همین اتفاق بیفته بفرمایید تفسیر انفسی قرآن اتفاق افتاده. برای همین ما در آیات گذشته و سوره های گذشته هم عرض کردیم که محبت کنید تفسیر قرآن را با این دید پیش ببرید، با دیدی که اینها آیات انفسی هستند و آیات آفاقی رو به استخدام آیات انفسی در آورده. اگر این طوری باشد سیر و سلوک نفسانی به استکمال میرسه. و اصلا همین سوره مبارکه آیه شریفه بسم الله که عرض کردیم اولین منزل سالک منزل تسمیه است. منزل تسمیه یعنی چی؟ یعنی این که خودش را به نام حضرت حق، به نشان گذاری حضرت حق، به اتصاف اسماء الهی چه میکند؟ متصف میکنه. لذا کل امر زیبان لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. یک موجبه کلیه است. با توجه به این مطلب آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه نساء تفصیلش چه هست؟ تفصیلش مسائل خانوادگی است، مسائل اعتقادی است، بیانش و اینها مسائل بفرمایید حتی مسائل اقتصادی و حتی مسائل حکومتی و آیاتی که یکایک انشالله خواهیم رسید. و اولین بست آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم با خطابم شروع می شود. بله اگر ذهنم اشتباه نکنه، چون تکیه به ذهن دارم حرف می زنم، ما دو تا از سوره ها داریم که با خطاب یا یوحنا شروع شده و هر دوی اینها هم جامع عقاید و جامع مسائل مهم اجتماعی و سیاسی و بفرمایید علمی و نفسی هستند. یکی این سوره هست و یکی سوره مبارکه حج. این دوتا با خطاب یا یوحنا شروع شده و این دو سوره تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، شاید با تفاوتی که ما عرضمون هر سوره معنای خاص به خودش رو داره و بعد از اتمام سوره هم باز ما برمیگردیم معنی بسم الله الرحمن الرحیم رو با توجه به آیات سوره عرض میکنیم. و این خودش این است که بسم الله الرحمن الرحیم الفاظ واحد معانی متعدد. خب خطابم خطاب عامه، یا ایها الناس، یا ایها الناس، ناس همون اناسه، بله مخفف اناسه است و اناس رو بله یا از انسه است یا بفرمایید اینی که از انسه، البته تعبیر اینی که انسان یا اناس از نسیه باشه بعضی ها گرفتن، اما ما عرضمون این است که انسان و اناس از انسه است، از انسه است. یا اگر از ناس باشد، ناس رو بگیریم به معنای این کس که دارای حرکت و دارای کوشش و دارای تلاش و دارای هر لحظه در حال شدن و بودنه. یا ایها الناس، خطاب خطاب عامه، ما خطابی به این خطاب عام در قرآن نداریم. پس به عبارت بهتر اولین بست بسم الله الرحمن الرحیم با خطاب شروع میشه. وقتی که معنی خطاب رو ببین در ادبیات عرب، خطاب چه هست؟ خطاب این است که انسانی، کسی، یک کس دیگری در حضورش هست و در محضر او هست و او در محضر این است، تخاطب صورت گرفته، حالا دارن چه میکنن؟ با همدیگه مکالمه میکنن. و این خیلی مهمه، یعنی آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه نساء اولین حالتش این است که چه میکند؟ بیان تخاطب حضرت حقه، یعنی دیگه از قیاب خارج شده، به چه رسیده است؟ به خطاب رسیده است. به تعبیر حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه، ایشون وقتی که میفرمودن به ذکر شریف یا حی و یا قیوم یا من لا اله الا انت میرسیدن، که ذکریست که اکثارش در بسط قلوب و تفسیر انفسی بسیار مؤثره و حضرت ایشون میفرمودن، حضرت علامه حسن زاده جانم به قربان ایشون قدس الله نفسه و زکیه، ایشون میفرمودن آقا جان من این ذکر سراسر خطاب است، یا حی و یا قیوم یا من لا اله الا انت. خیلی مختلفه. حالا خطاب در اینجا خیلی کارسازه، خود خطاب، خود خطاب و این که حضرت حق مخاطبی دارد به نام انسان و با همین انسان دارد چه می کند؟ بله مثل اینی که میگه یا ایها الانسان، بله انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، این همون بیان حالت اینجوری هست. لذا این خطاب خیلی خطاب مختلفیه. و امری که بعد از این خطاب هست، باز این امر هم امر مختلفی که عرض کردیم، تقوا وقایه، یعنی مراقبت در تمام امور. مراقبت در تمام امور رو بله در اصطلاح علوم انسانی و علوم الهی و قرآن ما میگیم تقوا، که عرض کردیم که از تحقیق کردیم از وقایه. خب یا ایها الناس اتقوا، بله بپرهیزید، پروا داشته باشید، مراقب باشید ربکم. گفتیم تقوا در اینجا در اصولم خوندیم، در اصول فقه گفتیم وصف به شی مشعر به چه هست؟ مشعر به علیته. اتصاف به شی مشعر به علیته. اینجا تقوا متعلق به دو صفت باری تعالی شده، یکی صفت رب، یکی صفت خلق. خلق آفرینش و آفریدن است، اون هم آفرینش ان تقدیرن، ان مقدارن و با توجه به تفاوتی که بین فاطر و خالق هست، که فاطر خالقیت مطلقه هست اما خالق خالقیت چه هست؟ ان تقدیرن و ان مادتن و ان بفرمایید به عبارت بهتر اینی که نقشه راه داشته باشد و مقدار داشته باشه. متصف به دو صفت شده تقوا، یکی رب پروردگار، یکی آفریدگار. دیروز هم حضرتون عرض کردیم که ما در قرآن هم یا متعلقش آفریدگاری خداوند است یا متعلقش پروردگاری خداوند است. میتونیم این حرف رو بزنیم که از اونجا که برهان پیش نیاز عرفان است و برهان و عرفان هر دو پیش نیاز قرآن هست و اینها مقدمه برای رسیدن به قرآن هست، میتونیم بگیم از این یه برهانی استفاده بکنیم که حد وسط و اکبر و اوسط داشته باشه و اصغر داشته باشه و ما از اون به نتیجه عقلیمون برسیم، اگر قرار باشد ما برهان بیاریم که برهانم جدای از عرفان و قرآن نیست. بله، اینجا در واقع دو تا برهان ما میتونیم استفاده کنیم، یک برهانی که واسطه ربوبیت میخورد، یک برهانی که واسطه چه میخورد؟ واسطه خالقیت میخورد. از اونجا که استعمالات کلمات قرآن و حروف قرآن را ما یک استعمال در موضوع له حقیقی میدانیم و اصلا ادبیات قرآن را یه ادبیات مخصوص میدانیم، وقتی که چنین باشد میتونیم این حرف رو بزنیم که تقوا به ربوبیت و به خالقیت ترسیم می شود و تحقق پیدا می کنه. و برهان تقوا این است، خیلی جالبه، وقتی ما آمدیم برهان گرفتیم یعنی راه رسیدن، و می دونید برهان جنبه اثباتی است و جنبه اثباتی تا به ثبوتی نرسد هیچ کارایی ندارد، هیچ کارایی ندارد. لذا اصول مطالب سلاستون علم مطلب و حل مطلب و ما مطلب علم تا اینها به علت و علیت منتهی نشود هیچ کارایی ندارد. و تا جایی ما باید پیش بریم که علیت به علیت ضرورت ازلیه و ضرورت ذاتیه منتهی بشود، این دیگه بهترین برهان ها میشه. وقتی چنین شد، تقوا متعلقش وصفش ربوبیت است و خالقیت است. اینجا یک نکته بسیار مهمیه و اون اینه که داره ربکم الذی خلقکم، ربکم الذی خلقکم. خب اگر به لحاظ حسب ظاهری باشد، اول آفرینش است، بعد آموزش است، بعد از آموزش پرورشه، به لحاظ جسمانی باشد، بچه ای تا بچه نباشد، آفریده نباشد، طفل نباشد، ابجدی خان و ابجد خان نباشد، مدرسه و دانشگاه نرود، پس آفرینش مقدم است، بعد از آفرینش آموزش است، بعد از این که آموزش دید اوصافی در وجودش پیاده میشه، کان عالما، کان کاتبا، و هزارون وصفی که داریم میاییم که دیروزم عرض کردیم در اینجا جواب دو تا سوال مهمه، یکی سوال حلیت بسیطه که صحبت آفریدگاری و آفرینشه، و یکی جواب سوال حلیت مرکبه که صحبت چه هست؟ صحبت پرورش و کمالات هست. اگر به حسب روزمره‌ای باشیم، اول آفرینش است، بعد آموزش است، بعد پرورش است، حالا تحقق صفت ربوبیت. اما اینجا اول آمد چه بیان شد؟ صفت ربوبیت بیان شد. سرش چی؟ خیلی نکته بسیار مهمی است. سرش با توجه به تفسیر انفسی قرآن، همین تعبیر رو هم ما در سوره مبارکه الرحمن داریم که سوره اوصاف قرآن و بفرمایید عروس قرآنه و جمال الهی در این سوره موج میزنه. در اون سوره چه داریم؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این تعلیم افتاد در آخر. و سلام علیکم آیا الله سبحانه الله بالخیر، و اول عنوان الرحمن آمد، الرحمن الذی علم القرآن، قرآن بیان شد. یعنی کلن روال تعلیم و تعلمی جسمانی در این آیات و در این آیاتی که ما الان هستیم به هم خورد. رمز راز چیست؟ رمز راز این است ما یک وقت از عالم جسم میخواهیم به عالم ارواح و عالم نفوس و عالم بفرمایید همینطور برویم تا نظام مطلوب، تا نظام اثر، تا اسما و صفات و تا جایی که راه برای ما باز است. یا از این طرف میخواهیم بریم؟ اگر از این طرف قرار باشه برویم، اول خلقت است، اول آفرینش است، بعد از آفرینش بفرمایید آموزش است، بعد از آموزش چه هست؟ پرورش. همینطور می رود، هرچی که بالاتر برود مقام اجمالی و مقام تفصیلی مندک و بفرمایید فانی در مقام اجمال می شود و به عبارت بهتر علم اجمالی افضل از علم تفصیلی می شود، که تفاوتی بین علم تفصیلی در قرآن و برهان و علم تفصیلی در اصول فقه و علوم نقلی داریم این است که در علوم نقلی علم اجمالی ضعیف است و ضعف است و مرحله نازله است و علم تفصیلی مرحله بفرمایی تام و کمال است، اما در علوم واقعی و الهی و انفسی کدوم یک مقدمه است؟ علم اجمالی مقدمه است. علم اجمالی مقدمه، چون علم اجمالی نقطتون کسر هل جاهلون میشه، اینجوری میشه، یک نقطه میشه که همه رو جامع است و همه رو واجده. در اینجا همینطوری است، این که تعبیر ربکم مقدمه بر خلقکم شده به این جهت است که افاضه از مقام فیض اقدس و مقدس به تعبیر آیین عرفا، یعنی چون از اونجا امر تقوا صادر شده است و امر تقوا هم متعلقش پرورشگاهی و پروریدن انسان است و نفس انسان است، دیگه مرحله خلقت هم بعد از این پرورشه و اینا منافاتی ندارد، که در سیر جسمانی خلقت مقدم است و ربوبیت بر خلقت می نشیند، چون آفرینش است و آموزش است و بعد پرورش صدق می کنه. لذا برای همین میگیم که آموزش و پرورش. اما در علوم الهی سلام علیکم، یا الله سبحکم الله بالخیر، اما در علوم الهی و علوم انفسی اول چه هست؟ اول پرورش است، بعد بفرمایید آموزش است. و این همون سری است که باز موضوعی همه قسمتی، چون تفسیرمون تفسیر ترتیبی و موضوعی است، به بعضی موضوعات هم باید اشاره بکنیم. الان در آیات شریفه قرآن همین نسبت بین تزکیه و تعلیم هم وجود داره. بعضی ها جالب دارد یا زکی هم و یا علم هم الکتاب، بعض داره و یا علم الکتاب و یا زکی هم. این همین دوتا مرحله است، یک جا پرورشی است که آموزش دارد، یک جا آموزشی است که پرورش دارد. اگر پرورشی آمد و آموزش بیاید اینجا معرکه میکنه، یعنی اینجا دیگه مراحل مقدماتی رو گذرونده در مرتبه هدف متوسط و هدف میانه و هدف نتیجه و هدف آخر و نظام مطلوبه. و این خیلی بسیار سر عجیبی است در این چینش قرآن. ما اصلا چینش آیات الهی رو هم در هر موزش توقیفی میدانیم، توقیفی میدانیم، نقطه بسیار مهمی است. ما در نظریات علوم قرآنیمون به این نرسه نزیدیم که حتی کوچکترین حرفی هم از حروف قرآن ما زائد نداریم. حتی آقایان ادبا در آیه شریفه لیس کمثله شی آمدن فرمودن که این کاف کاف زائده، یعنی لیس مثل بوشه، اما ما گفتیم نه، این کاف هم کاف زائد نیست. برهان نه این که خداوند مثل ندارد، نه، لیس کمثلهی شی، مثل مثل این انسان هم، این خدا هم بفرمایید نمونه ندارد، چه برسه به خوده. مثل مثل این خداوند که هست، بیایید در مصداق، در مصداق شخصی میخواهید حساب کنید، یکیش وجود نازنین آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه، این یه خلیفه تام است که مثل ندارد، این مثل و مثل الله، مثل و مثل. لذا هیچ چیزی در قرآن زائد ما نداریم، در اونجا آمدیم بیان کردیم، در آیه لیس کمثله شیء هم نظرم. حال در اینجا عرضم اینه که اینجا تقوا متعلق اولش ربوبیت است، یعنی پرورش است، متعلق بعدش چه هست؟ خلقکم هست. هر دو متعلقشون چه هست؟ من نفس واحده. خیلی تعبیر تعبیر عجیب. پس ببینید قرآن رو ملاحظه بفرمایید، چون خود نگاه به آیات شریفه یا ایها الناس تقوا، تقوا آمد، که خود تقوا هم جامعه همه خصوصیات سیر و سلوکی است. ربکم، پروردگارتون رو، پروردگاری که صفتش اینه که الذی خلقکم، شما رو آفریده. حالا الذی خلقکم، حالا دیگه چون انسان با علت غریب و علت نزدیکی به خودش آشناست و با مباشرتاً با نزدیکترین چیزهایی که دنیا رو هم که دنیا میگن، چون نزدیکترین عالم به عالم انسانه، این الذی خلقکم متعلق خلقکم چیست؟ من نفس واحدته، شما رو آفرید از یک نفس واحدی. نفس چه هست؟ ما یتشخص الشیء یطلق علیه نفس، یه تعریف جدیدی از نفس. اون چه که شیء را، موجود را متشخص بکند، این نفس هست. ببینید چگونه معنا کردم نفس رو، ملاحظه بفرمایید، دقت هم دارم در این جهت. اون چه که شیء رو متشخص بکنه، اون چه که نماد شیء باشه بهش میشه شخص. دیگه اعم از مادی غیر مادی، اعم از خالق و مخلوق و هر دو رو شارم میشه. یعنی ما با این تعبیری که الان خدمتتون عرض کردیم، نفسی که گاهی وقتا میگن ذات شیء است، این ذات شیء رو محبت بکنید، اعم از مادی و معنوی بگیرید. وقتی که هم از مادی گرفتید و معنوی گرفتید، اون چه که چیزی را متشخص بکند، یطلق علیه نفس و شه. بنابراین ما میتوانیم کلمه نفس رو بر خداوندم اطلاق بکنیم؟ بله میتونیم اطلاق بکنیم، اگر ذهنم اشتباه نکنه. باسته که به ذهن دارم حرف میزنم، در سوره بله مبارکی ظاهرن آل عمران باشه، یو حضر الله نفس هست، تعبیر نفس بر خداوند هم اطلاق شده، نفس بر خداوند هم اطلاق شده. بله این تحذیر نفسانی خود باری تعالی. پس بنابراین نفس تشخص شیء است، سواء کان مادی یا سواء کان بفرمایید معنوی، یا سواء کان خالقا سواء کان مخلوقا. لذا این خلقکم من نفس واحده، این نفس واحده حالا به لحاظ مصداق چیز، ظاهرن مثلی که وقتمونم تموم شد، عرضی داشته باشیم و عرضمو تمام کنیم، باشه برای جلسه آینده. دو مرتبه برگردیم سیر آیه رو ملاحظه بفرمایید. خطاب عام است، خطاب بعد از خطاب عام تقوا آمده، سلام علیکم یا سبحکم الله بالخیر، که ما عمومی ترین خطاب را و امر را و فرمان را بعد از ایمان تقوا میدونیم، در قرآن هم همین طوره. و بعد از این متعلق تقوا ربوبیت است و خالقیت و آفرینشه. میتونیم اینطوری استفاده بکنیم و این حرف رو بزنیم؟ محضر آیات الهی است. میتونیم بگیم کسی که توجهش به ربوبیت خداوند باشد و به خالقیت خداوند باشد، میتواند ترسیم تقوا شده داشته باشه؟ و میتونیم این حرف رو بزنیم که این مشرکین و منافقین و کافرینی که در مقابل آیات الهی تسلیم نشدند، اینها مشکل چه داشتن؟ مشکل ربوبیتی داشتن و انا ربکم الاعلا را بفرمایید هدف گرفته بودن. لذا یه بحثی است که باز در اینجا هم مطرح میشه، آیا اصلا فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، آیا موحد بود یا موحد نبود؟ به بحث اینجا مطرح میشه و خیلی هم دوچار چالش شدن. انشاءالله در جلسات آینده جواب این رو هم خواهیم داد، طبق مبانی معرفتی و آیات و اینها، که اگر از خود فرعون هم سوال میکردن که تو مخلوقی یا خالق، میگفت من خالقم، میگفت من مخلوقم، میگفت من مخلوقم. او ادعای ربوبیت داشت، نه ادعای خالقیت. و در مقام معرفتی و سیر و سلوکی، اگر انسان تمام جزئیات و حالات را منتسب به حضرت حق کرد، می شود موحد و می شود متقی و می شود انسان با تقوا. در مقام کمال این گونه، یعنی به عبارت بهتر این که وقتی که سوال میکنن شما را که آفریده است، آسمان و زمین را که آفریده است، لیقولن الله، اگر سوال بکنن اینا را که آفرید الله یقولون الله، این سوال اولیه است. سوال بعدی هم این است که همین قول الله یقولون الله را هم به خودشون منتسب نکنن، به او منتسب بکنن. و مشکل فرعون این بود، و مشکل فرعون و فرعون این است، و اون این است که خودشون به کمالاتی، حداقل کمال قدرت، کمال قدرت هم یک کمال ربوبیتی است دیگه، رب او رو به یک کمال رسونده که بقیه ندارن، مالک یوم الدین و ملک یوم الدین و ملک الناس، این رو بفرمایید ملک کرده، و حالا که ملک کرده همین رو نمیدونند که از کجا هست. به عبارت بهتر، نمک خورده و نمکدان شکسته، و این مشکل فرعون. اونا مشکل در خالقیت نداشتن، مشکل در ربوبیت داشتن، یعنی مقاماتشون رو منتسب میکردن به خودشون، و همین بزرگترین رهزن تقواست. آخرین عرضم عزیزان من، مرحله سیر سلوکی این است که هرچی که دارید بگیم از او، و در مقام شکرگزاری باشید، و تا میتوانید تقاضا میکنم انشاءالله تا جلسه فردا حداقل برای تجلی ربوبیت این دعای عشرات را یه مرتبه با تأمل بخوانیم، که ما اون شبی که در محضر حضرت بله استاد قدس الله نفسه و زکیه بودیم، که روز میخواستیم بدن متحر ایشون رو دفع کنیم و ترمیم بکنیم، مفاتیح ایشون رو که برداشتیم دیدیم ایشون انقدر این دعای شریف عشرات رو هم علامت گذاری کرده بودن، هم انقدر خونده بودن که رنگ کاغذ کتاب مفاتیحشون تغییر کرده بود، و اصلا ایشون گاهی وقتا در درس و بحثا هم فراسا و فقرهایی رو از دعای عشرات مترنم بودن. این دعا رو از دست ندید. حداقل انشالله تکلیف عملی امشب ما تا فردا برای تجلی این اسما و تقوای الهی و سیر و سلوک در این آیه، انشالله دعای شریف عشرات رو انشالله اگر در نیمه شب و شبانه هم باشه تأمل بکنید، تقاضا میکنم یه تأملی داشته باشید. من که تا به حال دعایی که درش تمام مقام شکرگزاری به این عظمت دعای عشرات باشه ندیدم. اینی هم که عشره عشره میگن، 18 فقره و 18 فراز 10 مرتبه 10 مرتبه تکرار میشه، که اون فرازها هم فرازهای معرکه است، و اولینش هم از لا اله الا الله، ای لا اله الا الله جامع همه جمعی این معارفه. رزقنا الله ایان و ایاکم ان شاء الله رسیدن به آیات الهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.